أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلام در این جهت بود آیا معتبر است عرشی را که وایه به مشتری می دهد این عرش باید از نقود بوده باشد یا اینکه به کل مالین می تواند بایه عرش بدهد به مشتری علامه و شهید قدس الله سره فرعی را بیان فرموده بودند آن فرع این است اگر بایه دنانیر را به دراهم به معامله صرفی بفروشد که تقابض فی المجلس شرط است و بعد در این دراهم چه بایع به مشتری داده است در این دراهم عیبی ظاهر بشود بعد از اینکه بیع تمام شد تقابض فی المجلس شد در این مبیع عیب ظاهر شده است آنها فرمودند علامه و شهید در ما نحن فی مشتری عرش را از غیر النقدین می گیرد چرا عرش را از غیر النقدین می گیرد چون که مبی با سمن در مانحنفی یکی درهم است یکی دینار یکی ذهب است یکی فضه دو جنس هستند بدون جد عرش گرفتن موجب ربا نیست ولیکن باید از غیر درهم و دینار عرش بگیرند چون که اگر از درهم عرش بگیرند اون تقابض فی المجلس در باید در درهم و دینار بشود و مجلس منقضی شده است عرش را از درهم نمیتواند بگیرد پس باید عرش را از مال آخر بگیرد مثل کاسه ای کتابی که تقابض فی المجلس در او شرط نشده باشد این کلام اینها بود مرحوم شیخ در ذیل این فرمایش فرمود بر این که عرش لازم نیست از نقود بوده باشد این وصف صحتی را که بایع ضامن است بر مشتری وصف صحتی که در مبیع مفقود است اون را که بایه بر مشتری زامن است او به نقود زمان ندارد چرا سرش تیست با وجود این که در تمام ابواب زمان اگر مال مثلی بوده باشد او زمانش به مثل است و خارج از بحث است و اما مضمون اگر به قیمی بوده باشد زمانش به قیمت و به نقود می شود قیمت همیشه قیمت منصرف است به نقودی که متعارف در هر زمانی و در هر بلدی هست قیمت به او می شود پس چه فرق دارد عرش با او شیخ در جواب این زور فرمود این کلام شیخ بود فرمود این که مضمونات به قیمت به نقود می شود این در اموال متعینه مستقر است اموال متعینه یعنی اموال خارجیه مستقر یعنی آنها در ذمه ساقط است ثابت است آنها استقرار دارد چه مضمون له مالک و مال مطالبه بکند یا نکند وقتی که حیوان کسی در ید من تلف شد که یدم ید زمانی بود اون حیوان را من ضامن هستم چه فرض بفرمایید مالکش مطالبه بکند یا نکند من تا وقتی که مطالبه شد باید بدهم دین است باید بدهم او را پس علازالک این اموال متعینه ای که مستقر در ذمه هستند آنها زمانشان به قیمت می شود فرمود عرش مال ثابت در ذمه نیست یعنی مالی بوده باشد که ثابت فی الذمه بوده باشد، چون که عبارت شیخ اینجا مغلق است، میخوام عبارت را معنا کنم. اون مالی که در ذمه ثابت است در ما نحنفی، در ما نحنفی عرش مال ثابت فی الذمه نیست. یعنی قبل المطالبه، قبل از اینکه مطالبه کند مشتری عرش را، مالی در ذمه بایع ثابت بوده باشد نه ثبوتی ندارد. و الا این عبارت را چه معنا می کنم اینه، و الا بطل البیع بلی اضافت الى ما قابله من الصحیح. می فرماید اگر مال یعنی عرش ثابت بشود در ذمه، محصوری دارد. اون محصور چیه؟ توضیحش این است، ایشان چند نمی فرماید در ما نحنفی اگر ما ملتزم شدیم که وصف صحه را بایه زامن است بر مشتری، ولو مشتری مطالبه نکند مثل سایر زمانات، وصف صحه قیمی است دیگر، وصف صحه را زامن است، اگر این را بگوییم باید ملتزم بشویم. این که بایه بر این مبی، چه مبی دراهمی است که وصف صحت را ندارد، در مقابل مبی که مالی را گرفته است از طرف، او مالی که به ازای مبی واقع شده است، بعضش در ازای سمن هانی وست، بعض اون سمن در مقابل وصف المبی است که مفقود است، بعضش هم در مقابل ذات الموصوف است. چون که بایه در مقابل وصف مفقود مال گرفته است، بدون جهت به مشتری مدیون می شود که اونی را که در مقابل وصف گرفته او را پس بدهد، اون وصف را یعنی معوض را پس بدهد. و اگر این را ملتزم بشویم، لازمش این است که حکم بکنیم به بطلان المعامله نسبت به بعض الثمن. چرا؟ چون که معامله معامله صرفی است، در معامله صرفی باید تقابض فی المجلس بشود، نسبت به اون مقدار از ثمن که در مقابل وصف صحه افتاده است تقابض فی المجلس نشده، ثمن گرفته شده ولیکن معوضش که وصف صحت است داده نشده است. پس بدون جهت وصف صحت در دنانیر داده نشده است، پس علی هذا بی نسبت به اون بعض ثمن باطل می شود. و حال اینکه این را کسی قائل نیست، در ما نحنفی تمام ثمن مال بایع شده است، غایت الامر مشتری حق دارد از بایع مطالبه عرش بکند. پس در ما نحنفی عرش در ذمه بایه ثابت نشده است، و الا اگر عرش در ذمه بایه ثابت شده بود، توجه کردید، اون وقت لازمش این بود که بی نسبت به بعض الثمن باطل بوده باشد. توجه کنید عبارت شیخ را معنا می کنم، برمی گردم. بعد شیخ می فرماید خب الان که ما مال معین در ذمه ثابت نشد، بدون زیاده اگر مشتری گفت یا بایه به من عرش بده از باشگاه بده، فرض کنی چینی بده، باشگاه چینی بده، عرش را از غیر درهم و دینار خواست، بایه راضی شد، همون عرش می شود. شیخ می فرماید و اما اگر فرض بفرمایید ذوالخیار که مشتری است، گفت نه درهم و دینار بده، بایه باید درهم و دینار بدهد، دیگر رضای بایه معتبر نیست. اگر مشتری عرش را از غیر درهم و دینار خواست، رضای بایه معتبر است، او عرش می شود. و اگر نه بایه ای که هست، بایه از غیر درهم و دینار نخواسته، درهم و دینار خواست ذوالخیار که مشتری است، بایه باید درهم و دینار را بدهد. این کلام شیخ است، در مکاسب تطبیق میکنم معلوم بوده باشد. یک کلمه هم در مکاسب زاید است او را قلم بزنید. این عبارت شیخ این است، می فرماید بر این که و یمکن دفع حاضل اشکال، سطر ششم است و سطر ششم صفحه 272، و یمکن پیدا کردید و کاسب دارید یا نه، و یمکن دفع حاضل اشکال به ان المضمون بالنقدین هی الاموال المتعینه، اون اموال متعینه خارجی است، المستقره که در ذمه ضامن ثابت می شود، مضمون له مطالبه بکند یا نکند، و ثابت هنا لیس مالا فی ذمه، ثابت در باب عرش قبل از مطالبه مشتری مال فی ذمه نیست، و الا اگر مال فی ذمه قبل از مطالبه مشتری در ذمه بایع ثابت بشود بطل البیع، بیع باطل می شود، فیما در مقدار اون ثمنی که قابله وصف صحه را مقابله می کند، اون مقدار از ثمن که در مقابل وصف صحه افتاده است بیع نسبت به او باطل می شود. چرا؟ لعدم وصول عوضهی قبل التفرق، اون مقدار از ثمن که در مقابل وصف صحه داده شده است عوض این مقدار که وصف صحت است قبل از تفرق فی المجلس تقابض نشده است. بدون ذات می فرماید و این نما هوه، پس مال ثابتی فی الزمنی است، و این نمال عرش حق لو اعملهو، اگر مشتری او را اعمال بکند زاز لهو مطالبت المال، مطالبه ایمال زایز می شود. فایز اختار لعرش من غیر نقدین، مشتری اگر ابتداعاً از غیر نقدین گفت از چینی به من کاسه چینی عرش بده، توجه کردید، یا از اون ظروف آلومینیوم به من عرش بده، در این صورت و رضی به الاخر، اون دیگری هم راضی شد، فمختاره نفس العرش، مختار مشتری نفس العرش است، لا عوضنه، نه عمل الاخر الامتناع من، چینی نمیدم چون که چینی دادم بر بایع که واجب نیست، لعدم تعینی علی، کما ان لذل خیار مطالبت النقدین فی غیر هذا المقام، فی غیر هذا المقام غلط است، زاید است، کما ان لذل خیار چه مشتری است مطالبت النقدین است، میتواند بجد عرش را از نقدین بده، و این لم یکن للآخر الامتناع نیست، بایع نمیتوند امتناع کند، باید نقدین را از عرش را از نقدین مطالبه کرد، باید اون عرش را بگوید. این مطلب شیخ است که در ما نحنفی فرموده است. ما چه عرض کردیم؟ ما کبرای کلی عرض کردیم، عرض کردیم که باب تقریم با باب زماناتی که مستقر دست در ذمه هیچ فرقی ندارد، چه جور در اموال متعینهی که اموال متعین در ذمه ثابت است، مستحق له مطالبه کند یا نکند در ذمه هست، اونجا زمان به قیمت می شود، قیمتش هم منصرف به نقد البلد است، در اون زمان قیمت ظهور دارد با اونی که مالیت را با او می سینزند، چی درهم و دنانیر یا نقود متعارفه. کمان که در باب زمانات همین زور است، زمانات مستقره، در باب تقریم هم همین زور است، اگر شیعی قیمی شد مثلی نشد، در باب تقریم هم زمان او منتها زمان او قبلا نیست، به مطالبه است، وقتی چون شخص مطالبه کرد زمان اون قیمی به همون قیمت به نقود می شود. در باب لغته کسی یه سال صاحب این لغته را جش پیدا نکرد، بعد صدقه داد از طرف صاحبش، بعد صاحبش پیدا شد گفت مال مال من است، صدقه هم نمیخواهم، من اون مالم را میخواهم، این باید بدد، دیگر اون زمان دارد، در روایات هم هست زمانش زمان تقریمی است، اگر مطالبه نکند زمان ندارد، در ذمه چیزی ثابت نیست، اگر صدقه داد مرد، چیزی مدیون نیست از تلاشش چیز بشود، استثناء بشود. صاحب المال پیدا شد، مطالبه کرد، اون وقت باید این عوض این لوگته را بدهد. لوگته جل از قیمیات از شماه و الفرز باید درهم و دینار بدهد. عرش هم مثل همین است. وقتی که مطالبه عرش کرد، وصف از قیمیات است، باید قیمت را بدهد. و به عبارت واضحه، چه زوری که در صحیح ابی ولاد در زمان اموال متعینه امام علیه السلام فرمود بله قیمت و بغل یوم خالفته و قیمت را حمله کردید و فرمودید منصرف از بنگود، چون که قیمت اشیا بنگود سنجش بله می سنجیده می شود و تعیین می شود. در روایات عرشم همین زور بود. در روایات عرش امام علیه السلام فرمود یرد علیه قیمت العیب، قیمت عیب مشتری برگردانده می شود. در بعضی روایات این زور بود، در صحیح در معتبره عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که سابقاً خواندیم فرمود ایما رجل اشترا جاریه فوجد علیها فوجد بها عیبا لم یردها، جاریه را رد نمی کند، فسخ نمی کند، و رد البایه علیه قیمت العیب، قیمت عیب را برمی گرداند. قیمت همان قیمت است که با نگود سنجیده می شود. و هاکذا در اون بله روایت محمد ابن میسر اونجا بود که لا یرد الجاریه به عیب نزاوتت ولیکن یرجع به قیمت العیب، به قیمت عیب رجوع می شود. در صحیحه منصور ابن حازم در صفحه 414 روایت سومی بود، اونجا داشت که فی رجل اشترا جاریتن فوقع علیها قال این وجد بها عیبن فلیس له ان یردها ولیکن یرد علیه بقیمت ما نقصر العیب، اون مقدار از قیمتی که عیب پایین آورده او را میدهد. قیمت ظهور دارد. و روایات دیگر که در این باب نگاه کنید، قیمت ظهور دارد، همان درهم و به درهم و دنانی. تعجب از شیخ است، واقعا انسان نمیتواند باور کند که این حرف را شیخ چه زور فرموده. خود شیخ دارد اگر مشتری مطالبه کرد عرش را از غیر نگود لم یجب الاجابه، اجابت بایه واجب نیست که کاسه تینی بده درشه. و اما اگر ذلخیار که مشتریست مطالبه نگود کرد، بایه حق امتناع ندارد، باید نگود را بدهد. خب یا شیخ این شاهد قطعیست که آنی که در ذمه بایه است بعد المطالبه نگود است، بدون جهت حق امتناع ندارد، وقتی که مشتری نگود خواست باید بدهد. بعد المطالبه چینی اموال دیگر در ذمه نیست، مطلق المالیه که در ذمه هر مالی موجود می شود او در ذمه نیست. بران که خودتون فرمودید که اگر مطالبه غیر نگود کرد مشتری بایه می تواند امتناع کند. وقتی که اینجور شد خودتون فرمودید که بایه باید راضی باشد، وقتی که رضای بایه شد می شود وفا. خب عرض می شود اگر بایه راضی شد، پس معلوم می شود که خود این چینی در اول و بعد المطالبه در عهده بایه نیست. اونی که در عهده بایه است خصوص درهم و دینار است، که اگر مطالبه کرد درهم و دینار را نمیتوند بایه ایبا کند و اجابت نکند. پس وقتی که بایه راضی شد کاسه تینی داد، این وفای بالعرش نمی شود، این معاوضه بالعرش است. عرشی که درهم و دینار است او را معاوضه کردن با تینی، یا معاوضه هم نبوده باشد مشتری معافی ذمه بایه را اسقاط کرده است به تملک غیر معافی ذمه، مال دیگر را از او گرفته معافی ذمهش را اسقاط کرده، که این معنا در باب دینم گفته شده است، عیبی ندارد. این وفا نیست، این یا مرازات و معاوضه است یا اسقاط معافی ذمه است به اخذ مال دیگر، چون که اسقاط معافی ذمه مطلقا جایز است و به اخص مال دیگر هم زایز است، این وفا نمی شود. متحصل اما ذکرنا این شد که زمانات تقریمیه با زمانات مستقره هیچ فرقی ندارد. اگر در زمانات مستقره قبول کردید که قیمت منصرف است به زمان به نقود، چون ها به نقود کل عصرین که مثل زمان ما دیگر طلا و نقره نیست، نقود متعارفه این کاغذ پاره هاست که قیمت ندارند، بله توجه کردید با این هاست، در کل عصر مالیت با آنها سنجیده می شود. بله این را اگر در زمانات مستقر را قبول کردیم، زمانات تقریمیه هم همین زور است، هیچ فرقی ما بین ما نیست. این توضیح نسبت به مطلب آن روزی. و اما حرف دیگری که در ما نحن فیه باقی مانده است که این بله این مطلب تمام بشود، اونیست که شیخ متعرض می شود، می فرماید عرش هیچ وقت مستوعب به سمن نمی شود. عرش یعنی عرش الغیب، این عرش هیچ وقت مستوعب به سمن نمی شود. عرش همون نسبت گیری بود ها که بعد تفصیلش را هم خواهیم گفت. تفاوت ما بین قیمت معیب شیخ با صحیح شیخ، اون تفاوتش را پیدا می کنیم. مثلا صحیحش 200 تومان، معیبش 100 تومان. فرق ما بین معیب و صحیح 100 تومان است. 100 تومان نسبت به اون صحیح می شود، نسبتشون نسبت نسبی می شود. این ثمن المسما چقدر است؟ ثمن المسما مثلا 80 تومان بود. می گوییم نصف اون 80 تومان که باید عرش جزئی باشد که نسبت اون جز به تمام ثمن المسما، مثل نسبت تفاوت ما بین قیمتین بوده باشد به صحیح شی که نصف باشد، 40 تومان عرش می شود. ایشون می فرماید بنابراین که عرش نسبت بوده باشد، روی مسلک داریم حرف می زنیم و این را ما قبول کردیم، شیخ و دیگران این را قبول کرد. بنابر این که عرش نسبت بوده باشد از سمن، هیچ وقت مستوعی به تمام سمن نمی شود، یعنی همیشه به مقدار بعض سمن می شود، بعض قلیل یا بعض کثیر. الا انه شیخ استدلال می فرماید بر این مطلب که چرا عرش مستوعی به تمام سمن نمی شود. می فرماید اگر می بخواهد عرش مستوعب به تمام سمن بشود، باید معیب شی قیمت نداشته باشد، شی معیبش قیمتی نداشته باشد. مثل تخم مرغی که انسان خریده است، وقتی که او را آورد شکاند یا نشکاند در چراغ نگاه کرد، دید که نه این بلی گندیده است، این توش هیچ چیز نیست، باید یک زحمت هم کشید انداخت دور. توجه کردید که بوش نیاد تو خونه، انداخت تو کوچه. این تخم مرغی که هست معیبش قیمتی ندارد، بعد از اینکه معلوم شد که معیب است و جوفش فاسد است، هیچ قیمتی ندارد. ایشان می فرماید خب در این صورت که وقتی که معیب صفر شد، توجه کردید صحیح شیئی که هست، صحیح شیئی فقط قیمت دارد، تفاوت ندارد. در این مورد اگر نسبت را هم بگیریم، باید تمام سمن را عرش بگیریم. چرا؟ چون که معیبش هیچ قیمتی ندارد. اینجور میشه دیگر، تمام سمن المسما میشود عرش. میفرماید اگر شیء اینجور عیبی داشته باشد، اصلا بی او باطل است، یعنی چشم میشه و که بیش از اول باطل بود. چرا؟ بران که بی مبادلت و مال به مالین است، در بی مالیت معتبر است، باید مبی مالیت داشته باشد. وقتی که بعد معلوم شد که مالیت نداشت، چشم می شود که بی از اول باطل است. این صحبت عرش نیست، مشتری بر می جرد از اون بکالی که این تخم را به این فروخته است، تمام سمن را می گیرد، لا عرشن، بلکه به جهت این که معلوم می شود بی باطل است و سمن را پس می گیرد. درست توجه بفرمایید، این نسبت به اون عیبهایی که در حال عقد موجود بود، اون وقتی که بایه مبی را داشت به مشتری می فروخت، اون وقت مبی یه عیبی داشت که فی علم الله مبی با اون عیب قیمتی نداشت. منتها چون که اینها نمی فهمیدن، مشتری نمی فهمید یا بایه هم مثلو نمی فهمید، به خیال صحیح قیمت به او می دادن. اگر ملتفت بودن که معیب است قیمت نداشت. اونجاها این حرف درست است، چشم می شود که بی از اول باطل است، اصلا اونجا جای عرش نیست. و اما رب ما یگال، اگر این عیب اینجوری قبل القبض موجود شد، حین البی موجود نبود، به حین البی تخم مرغ حسابی بود، این عیب قبل القبض موجود شد، هوا جنب بود تا این تخمرها را تحویل بدهد به مشتری، توجه کردید یه مقدار از زمان طول کشید این عیب در تخمر پیدا شد. یا فرض بفرمایید بله در زمان خیار حیوان، مبی حیوان بود، در زمان خیار حیوان که 3 روز است و در عرض 3 روز مشتری بایع ضامن است حدث در مبی را که علامات قدم، این عیب اینجوری در عرض اون زمان خیار موجود شد. توجه کردید در حیوان اینجور عیبی موجود شد که با آن عیب دیگر قیمتی ندارد. اینجا کسی بگوید که چرا بی باطل است؟ نه، بی به قوت خودش باقی است، چون که بی حین البی که مبی معیب که نبود، صحیح بود، بیش صحیح بود اون وقت فی علم الله، چون که مالیت داشت و صحیح بود. بعد از مالیت افتاده است، وقتی که بعد از مالیت افتاد، درست توجه کنید، اینی که گفتند اتلف قبل القبض من مال بایعه، یا این حدث فی الحیوان حدثون فی زمن 3 ایام و فی مال بایعه، این را ما حمل می کردیم این تلف را. بله این تلف را به چه معنا؟ می گفتیم اگر مبی تلف بشود قبل القبض، تلف بشود در آن قبل تلف، در آن قبل تلف بی خودش بر می گردد، منحل می شود، سمن برمیگردد به ملک مشتری، مبی به ملک بایه، یتلف المبی ملکن للبایه، اینجور میگفتیم. رب ما یگال، این فقط در باب تلف است، در باب تعیب نیست. در باب تعیب اگر عیبی پیدا کرد مبی، توجه کردید چون با اون عیب دیگر قیمتی ندارد، این مثل تلف نیست که بیمون حل بشود، این فقط مثل اون تلف است در زمان بایه، بایه ضامن است، این عیب را بایه ضامن است، باید عرشش را بدهد، بیمون حل نمی شود. ها بیمون حل نمی شود، رو این اساس مبی مال خود مشتری است ولو قیمت ندارد فعلا، به واسطه این عیبی که در ید بایه پیدا کرده است یا در زمان خیار حیوان پیدا کرده است. مبی ملک بایه است، وقتی که مبی ملک المشتری است، منتها مشتری میتواند عرش را بگیرد، عرشش تمام سمن است، مقدار تمام سمن است، یا تمام سمن را میگیرد یا مالی را میگیرد که مساوی با مقدار سمن است. چرا؟ چون بایه فقط این سمن را، بله عرش را ضامن است. و اما مثل تلف بی به طور اتوماتیک منحل بشود و باطل بشود، نه، این مختص به باب تلف است. بله نه آه از شما بعید است، اگر بی منحل بشود مشتری میتواند بگوید این آن سمن را که به تو دادم به من بده، بایه نمیتوند دیبا کند، بی منحل شده. اما وقتی که عرش گفتیم بی باطل نشده است، این سمرش این است، ما بقی را به مشتری برمیدارد، ملک مشتری است، بایه نمیتوند در مبی تصرف کند، ملک مشتری است. مندا باید عرش بدهد، عرشم بجد از سمن میخوام، میگه غلط میکنی، عرش را از مال دیگر میدهد ولو به مقدار سمن بوده باشد. این سمرش دیگر بیشتر از این، بالاتر از این سمره چیه؟ شیخ قدس الله نفسه شریف میفرماید یه بخشی مالیتش می رود ولیکن ملکیتش موجود است. مالیت می رود ولیکن ملکیت موجود است. مثل تهیز، مثل کوزه بزرگی که به گرفته بود، از فرض کنید توجه کردید از بایه خریده بود که فردا تابستان است و بله آب فرض کنید گوارا در او جمع می کنم، آب شیرین از این آب تلخ و ملخ نمی خورم. توجه کردید اون کوزه با اون عظمت فرض کنید، حب با اون عظمت قبل از اینکه بایه به مشتری بدهد شکست، عیب پیدا کرد، ترک خورد و شکست. خب این معیبش بعد از شکستن قیمتی ندارد ولیکن ملکیت دارد. توجه کردید این خورده های این را عوض اون سنج پاره ها که به بنا می گذارند، به اون اساس بنا می زارند، اینها به درد می خورد، مثل آجر پاره استعمال می شود، ولیکن اینها ملک مشتری است، پایه نمی تواند در اینها تصرف کند، مالیت رفته ولیکن ملکیت باقی است. این یه صورت است که مالیت میره ولیکن ملکیت موجود است. یه وقت مالیت هم میره ملکیت هم میره ولیکن اونجا حق الاختصاص بر مشتری هست. مثل تزیر مشتری از بایه یه کر سرشه خرید که زمستان از ترشی درست میکند میفروشد، ترشی فروش بود. توجه کردی سرکه را خرید، قبل از اینکه این سرکه به ید مشتری برسد خمر شد، مبدل به خمر شد. خب مبدل به خمر شد که خمر مالیت و ملکیت ندارد، ثمن الخمر سهد، ولیکن مشتری حق الاختصاص دارد، به این باطل نمی شود. چرا؟ حق الاختصاص این است که مشتری می تواند این را تخلیل کند، یعنی یه چیزی بزند خلش کند، که اگر خمر منقلب به قل شد که بهترین خله هاست می گوید اوست که مبدل از خمر بشود، خب این حق دارد، اون وقت مال می شود و ملک می شود، این حق اختصاص را دارد. پس میبینید یه وقت شی ملکیتش باقی میماند مالیتش میرود، یه وقتی ملکیتش هم میرود ولیکن حق الاختصاص میماند. در تمام این موارد ممکن است کسی ملتزم بشود که نه عرش مستوعب به قیمت است و بی باطل نمیشود و منحل نمیشود. ما سابقا در مکاسب محرمه که بحث می کردیم در بیع الخمر، اونجا گفتیم اینی که در کلمات اصحاب متعارف از شیخ اینجا هم گفت که اگر مبی سرکه خمر بشود ملکیت می رود حق الاختصاص می ماند. ما گفتیم این را نفهمیده ایم، چرا ملکیت می رود؟ چی گفت ملکیت می رود؟ خمر بعد از اینکه خل بعد از اینکه خمر شد بله مالیت ندارد، ثمن الخمر سهد، بله بله منکرش لعنت، بله بله این روایات ادله ما همهش تمام است. اما ملکیتش میره چی؟ مثل اون شکسته های کوزه نیست، ملکیتش هم میره، فقط حق الاختصاص از این چرا؟ این حق الاختصاص از کجا آمد؟ خب سابقا این شخص ملکش بود، این خل بود و ملکش بود. توجه کردید این خلی که ملکش بود، توجه کردید بله مال هم بود، مالیت رفت اما ملکیت چرا ملکش نباشد؟ این هم شکسته های کوزه است. در اون مکاسب محرمه توضیح داده ایم مفصلا تفریقه ما بین این بله خلی که خمر شده است و ما بین فرض بفرمایید و ما بین اون بله کاسه ای که کوزه ای که شکسته از خورده های او از ملکیت خارج نمی شود، ملک می شود ولیکن این حق الاختصاص است. این دعوای بلاوس است، در هر دو ملک است. این دید شما نمی تونید تصرف کنید، شما نمی تونید تصرف بکنید، بدون رضای من نمی تونید تصرف کنید. همین را عرض کردیم، حق الاختصاص معنا ملکیت، همون فرقی ما بین حق الاختصاص و ملکیت اینجا ندارد، اینجا همون ملکیت است. مثل شکسته های کوزه چه اثرش این است که بدون رضا نمیشه تصرف کرد. پس علی کل تقدیر این شیخ بعد از این تیاولتی که این حرف ها را میگوید و حرف صحیح و جوابش این است که چند این تعیب این را ما تلف حساب نکنیم، از تلف قبل القبض مال وایه به ایمون حل نمیشه آخه. میفرماد مشکل است، یعنی نم تلف است و درستم این حرف است، این زای بحث نیست. چون که در فعین احدث فی الحیوان فی زمن سلاست ایام حدثون این علل بایه است، گفتیم این امتداد زمان بایه حال العقد است. چه جور حال البیع بایه مبی را ضامن بود، شارع همان زمان را تمدید می کند که این تا انقضاء زمان خیال الحیوان موجود است، قبل القبض موجود است. چه جور اون زمان این عیبی را که موجب سلب القیمت است حال العقد موجود بود، این شی دیگر مالیت نداشت، مال تالف حساب می شد، مال تالف حساب می شد، این هم اگر در زمان خیار یا قبل القبض این عیب را پیدا کند تالف حساب می شود و تلف هم به عهده بایه است. از تلف قبل القبض بدون زد اینها هیچ شبهه‌ای ندارد، اینها فقط صرف احتمال بود. این نمل کلام کل کلام، بله قیاس نیست، مقتضای عدلیم بود. فین احدثه بود، فین حدثه فی الحیوان حدثون فی زمن سلاست ایام فعل البایه، اینجور بود دیگه، مطلق الحدث بود ولو عیب حادث بشود. می گفتیم این امتداد است، مرحوم سید یزدی هم می فرمود این امتداد زمان بایه است که حال البیع موجود بود، شارع او را تمدید می کند. زمان حال البیع در عیبی که مستوعب از تمام قیمت شی را تالف می کند، اون عیب عرفا تالف گفته می شود. میگه بابا این گلابی که داشتیم فرض بفرمایید وقتی که بوش دفت دیگه این تلف شده، جمع شده آب خالص، آب خالص که قیمت نداره، تالف حساب می شود. اگر این زور عیبی پیدا شد که تمام قیمت رفت، این تالف حساب می شود هین البی، بعدش هم همین زور است و به عهده بایه است. اینها جای کلام نیست، جای کلام این است که علامه در تذکره و در قواعد و بعض دیگر اونها فرض کرده اند در جایی که عرش مستوعب بشود تمام قیمه را، عرش عیبی که حال البیع هم موجود بود. ما یه تصویراتی در عیب فیما بعد که حادث می شود گفتیم عرش مساوی بشود چون که بیع به هم نمی خورد، یه توضیح زوری کردیم و جوابش را دادیم. ولیکن علامه در تذکره و قواعد تصویر فرمودند مواردی را که در عیبی که حال البیع موجود بود عرشی تصور بشه. عرش را هم نسبت میگیریم ها به همون مسلک مشهور که عرش مستوعب بشود تمام القیمه را، ملاحظه بفرمایید انشاءالله.